وسلاما على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي نظر سيدنا الأستاذ درباره حکم نقیص و زیاده در عبادت، کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 532 تا صفحه 546. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره این دو مورد بحث مفصل و دقیقی دارن، به ترتیبی که بین صاحب نظران هست این بحث را تحت عنوان مقام اول و مقام دوم عنوان میکنن. مقام اول بر بحث درباره رأی و نظر سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 532 تا صفحه 456. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه حکم نقیصه و زیادت جزء را نسبت به مرکب مورد بحث قرار میداد، اما و این بحث را تحت عنوان دو مقام عنوان فرموده اند. مقام اول درباره وجود نقص یا نقیص نسبت به عبادت، اگر یک جزئی از یک عبادت کم می شود به دو صورت است، یا عمدی است یا به صورت سهو و نسیان. می فرماید که اگر نقص جزء عبادت عمدن باشد بلا شبهتن نسبت به عبادت مبتل است. سرشو قبلا گفته بودم که گویا معتیوبه غیر مأموروبه می شود. سیدنا استاد می فرماید که در این صورت اگر حکم به صحت صادر بشود خلف است. عبادتی که 11 جزء داشت عبادتی که 11 جزء داشت الان با نقص یک جزء عبادت را به صورت 10 جزء انجام بدد خلاف واقع است، خلف است. بنابراین نقیص اگر در عبادت نقیصه جزء عمدی باشد عبادت باطل می شود. سیدون الاستاد می فرماید که اگر نقیصه سهوان صورت بگیرد، در این صورت می فرماید که یک مقدره را باید توجه کنید و آن این است که اگر یک جزء از عبادت بیفتد، عبادتی باشد که ناقص است و یک جزء از او از آن کم شده است، در این صورت این عبادتی که الان به صورت ناقص قراباقی مانده است امر مستقیم ندارد، امر متعلق به اون عبادت کامل بود، به این عبادت ناقص امری که ندارد. آیا تصور صحت برای چنین عبادتی ممکن است؟ می فرماید که جمعی از جمله محققین اینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این صورت عبادت را به قصد ملاک انجام دهد اشکالی ندارد، درست است و تمام معیار برای صحت عبادت ملاک هست. قصد ملاک که در نظر مکلف باشد عبادت درست است. البته بحثی دارد که ملاک از کجا احراز بشود، وجود ملاک نه تشخیص ملاک، که گفته بودیم در عبادات علم به وجود ملاک هست ولی قدرت تشخیص ملاک وجود ندارد. گفته می شود که ملاک از طریق امر باید به دست بیاوریم، جواب گفته می شود که امر تعلق داشت به مجموع یک جزء نقص شده، یک جزء کم شده است و امر نسبت به بقیه اجزا وجود دارد، یعنی تحقق قبلی دارد در آن حد که ملاک احراز یا کشف بشود. و اما می فرماید که صورت دوم گفته می شود چنان که محقق خراسانی فرمودن که عملی که یک جزء آن کم شده است نقیص دارد، باز هم امکان قصد قربت درش هست. به چه صورت؟ که به ذهنتون سپرده بودید، به این صورت که از سوی شارع یک امر عامی، یک خطاب برای عموم مکلفین صادر می شود نسبت به مقومات یک عبادت که مثلا ارکان باشد. این خطاب برای عموم هست، از ابتدا همه را شامل می شود، ذاکر و ناسی را، و بعد از آن که ناسی یک جزء و فراموش کرد خطاب به ناسی تعلق نمی گیرد، به فرد ذاکر خطاب تعلق دارد که ایها الذاکر باید اجزاء عبادت را کامل انجام بدید، اون جزهایی را که در ذاکره دارید و اون جزئی را اون اجزایی را که در ذاکره دارید و آن جزئی را که فرد ناسی نسیان کرده است. بنابراین به خود ناسی خطاب تعلق نمیگیرد تا اشکال بشود که اگر فرد ناسی مورد خطاب قرار بگیرد یعنی قلب ناسی الى ذاکر، و اگر مورد خطاب قرار نگیرد و از او جزء منسی در واقع متعلق طلب شرعی قرار بگیرد که تکلیف به غیر مقدور می شود. لذا توجیهی را که محقق خراسانی فرمودن، سیدنا الاستاد می فرماید که این توجیه لا بأس به درست است، اما در مقام ثبوت، ولی در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم. باید دلیلی باشد تا اعلام بکند که مقومات در حال ذکر و نسیان متعلق طلب است. می فرماید که درباره صلات دلیلی بر این مطلب آمده است و این مطلب از حدیث لا تعد الصلات الا فی خمس استفاده می شود. پس از آن که این مقدمه را عنوان فرمودن، آنگاه می فرماید که در باره نقیصه جزء از جهت ادله لفظیه و از جهت اصول عملیه باید بحث و بررسی به عمل بیاید. می فرماید اما از جهت اصول لفظیه که عبارت است از اطلاق، باید به دلیل. سیدون الاستاد می فرم سلفه ها تصنعی بود به خاطر آمدن آقای محمودی، معطل کردم تا برسن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره نقیصه که نسبت به عبادت به وجود آمده است از جهت اصول لفظیه و از جهت اصول عملیه باید بحث و بررسی بشود، اما از جهت اصول لفظیه که عبارت است از اطلاق، باید به ادله اصل عبادت و به ادواب دلیل جزء مراجعه کنیم. بنابراین صوری دارد مسئله. صورت اول این است که اصل عبادت هم اطلاق دارد، مثل صلات که محتوا و نتیجه ادله دال بر صلات و اقیم و صلات این می شود که از صلات و لا تترک به حال، این نتیجه اطلاق هست. اطلاق از اقیم و صلات و خطابات دیگر استفاده می شود. و به دلیل جزء هم مراجعه کنیم که اطلاق داشته باشد، مثل حدیث معروف لا صلاة الا بفاتحة الكتاب که اطلاق دارد در هر سر، در حال ذکر و حال نسیان باید صلات با فاتحة الكتاب باشد. اما نسبت به استقرار در صلات که در حین صلات استقرار لازم است، این شرط شرط واقعی نیست، دلیلش اطلاق ندارد. دلیل بر وجوب استقرار و طمأنینه در حال صلات اجماع هست و اجماع دلیل لبی است، اطلاق ندارد، حالت نسیان را نمیگیرد، فقط قدر متیقن حال ذکر استقرار واجب و لازم است. پس صورت اول این است که اصل عمل واجب هم اطلاق دارد و جزء هم دلیل جزء هم اطلاق دارد. در صورتی که دو تا اطلاق در کار بود، ابتداعا چنین برداشته می شود، تلقی می شود که هر دو اطلاق تعارض کنند. و اما طبق نظر سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه، بین این دو تا اطلاق تعارض نیست. چرا؟ چون اطلاق جزء مقدم است بر اطلاق اصل عمل. چرا مقدم است؟ برای اینکه عنوان جزء خاص هست، تقدمش از باب تقدم خاص برگرفته از تقدم خاص بر عام. با این تفصیلی که داده شد، اگر هر دو اطلاق داشت، اطلاق جزء محکم است، در صورت نسیان و در صورت ذکر جزء جزء عبادت است، بدون اون جزء عبادت ناقص است. طبق این قاعده عبادت ناقص باطل است، مگر اینکه مشمول حدیث لاتعاد بشود. و اما صورت دوم که دلیل اصل عبادت اطلاق داشته باشد و دلیل جزء اطلاق نداشته باشد، در این صورت مطلب واضح است که به اطلاق اصل عبادت تمسک می شود بلا معارض و بلا اشکال، نتیجه حکم به صحت عبادت صادر می شود. این عبادت با وجود یک جزء و با نقص آن جزء درست است، اطلاق دارد، این اشکالی ندارد، مطلب واضح است. صورت سوم این است که دلیل جزء اطلاق دارد و دلیل اصل عبادت اطلاق ندارد، مثل دلیل رکن. در این صورت دلیل جزء که اطلاق دارد در حال نسیان هم جزء جزء عبادت است. عبادت بدون جزء منسی یک عبادت ناقصی است، چون دلیل جزء اطلاق دارد. در صورتی که اطلاق داشت حالت نسیان را هم گرفت، نتیجتاً عبادت با نقیصه یک جزء می شود عبادت ناقص و باطل. در اینجا یک انخلطی یا یک اشکالی اعلام یا یک تتمه اعلام شده است که سیدنا به آن اشاره دارد. می فرماید که اگر گفته شود که در این مورد تمسک به حدیث رفع می شود، تمسک به حدیث رفع که بشود، همون جزئی که منسی هست در حال که نسیان شده است، شک میکنیم که الان هم الزام دارد یا ندارد، شک در آن میکنیم. حدیث رفع میگد رفع ما لا یعلمون، اون جزء منسی که به وسیله حدیث رفع برداشته شد، حکم به صحت عبادت صادر می شود. به عکس ما ذکرتمو، این اشکال. در جواب گفته می شود که حدیث رفع هرچند نسبت به ما لا یعلمون مفادش حکم ظاهری است. این نکته را توجه کنید، حدیث رفع نسبت به هشت فرازید رفع عن امتی تسعت و اشیا، هشت مورد مفادش حکم واقعی است. در مورد لا یعلمون مفادش حکم ظاهری است. چرا؟ این سوالی است که گویا در سوالهای طلبگی هم پیش میاد. چرا در مورد لا یعلمون فقط حکم ظاهری است؟ این تبعیض از کجا آمد؟ حدیث یک حدیث، رفع عن امتی تسعت و اشیا، همه حکم واقعی، فقط در باره ما لا یعلمون حکم ظاهری است. دلیلش رو سید اینجا اشاره می کند، می فرماید که دلیلش این است که متعلق حدیث رفع ما لا یعلمون، یعنی لا یعلمون الحکم الواقعی، حکم واقعی هست و غیر معلوم، الان ظاهرا این حکم مرتفع است. به عبارت کوتاه که ما جواب میدیم این است که اگر موضوع در اصول و قواعد شک در حکم واقعی بود، در اون مورد زمین و ارضیه برای حکم ظاهری است. اینجا در مورد رفع ما لا یعلمون موضوع شک هست، شک در وجود اون تکلیفی که ما لا یعلمونه. بنابراین در صورتی که موضوع شک در حکم واقعی باشد و در همان ظرف حکم اعلام بشود، حکم ظاهری است. می‌فرماید هرچند حکم ظاهری است که ابتداءً به اشکال بر نخوریم، اما می‌فرماید که اجراء اصالت و براءت در این مورد قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که اصالت و برای این که حدیث رفع که براءت نقلی اعلام بکند فقط رفع الزام از آن جزء منسی خواهد داشت، اما صحت برای بقیه اجزا اعلام نمی شود. حد و مفاد حدیث رفع الزام از همون رفع الزام از همون جزء منسی است، نه بیشتر از آن. ما نیاز داریم یا مدعای شما این است که چه کنید؟ که اجزاء باقی مونده را محکوم به صحت اعلام کنید، از طریق حدیث رفع حکم به صحت اجزاء باقی مونده صادر نمی شود. این جوابی بود که سید فرمود. اشاره به جواب محقق نائینی هم دارند که در بحث دیروز گفته شد که چه بود؟ که حدیث رفع از موضوع دارد و ضابطه دارد. موضوع از شک در تکلیف واقعی، ضابطه هش و قابلیت وضع و رفع شرعی. اما محقق نائینی فرمودند که منظور از وضع یعنی امر شرعی تحقق و یا جا داشته باشد. در باره اجزا اگر تحلیلی نبود جز امر ندارد، امر که نداشت پس وضع شرعی ندارد، وضع شرعی که نداشت رفع شرعی هم ندارد. اشکالی که از جهت حدیث رفع مطرح شد جواب داده شد و اشکال وارد نیست. اما صورت چهارم به ترتیب از این قرار است که اطلاقی برای طرفین در کار نباشد، نه اصل واجب اطلاق دارد و نه دلیل جزء اطلاق دارد. در این صورت که هیچ یکی از طرفین اطلاق نداشته باشد طبیعتاً میرسد نوبت به اصول عملیه، مقام دوم می شود اصول عملیه. بعد می فرماید که مقام دوم که از اصول لفظیه بیرون رفتیم می رسیم به اصول عملیه. در باره اصول عملیه دو مورد یا دو صورت از شک تصور می شود، چون در اصول عملیه باید شک در تکلیف، در بقا، در تحقق، در امتثال تصویر بشود تا جا برای اصول عملیه فراهم گردد. می فرماید دو صورت تصور می شود. صورت اول شک در وجوب اجزاء باقی مونده پس از نقیصه یک جزء. این مرکب که وجوب داشت من حیث المجموع مطلوب شرع بود، الان که یک جزء آن کم شده است آیا ما بقی امر که ندارد واجب است یا واجب نیست؟ در این صورت می فرماید که مقتضای اصل عملی طبیعتاً اصل عدم وجوب هست، براءت جاری می شود به اصطلاح بلا اشکالن. اگر خب انشاءالله در تحقیق یا اضافه بشود که این براءت آیا محکوم به اشتغال نیست، انشاءالله در جنبندی. فعلا بیان سید این است که اینجا براءت جاری است. مورد دومی که شک محقق می شود عبارت است از شک در اکتفاء عمل، این عمل ناقصی که انجام گرفته است، شک میکنیم که این عمل ناقص آیا معجزه هست، اکتفاء به این می شود یا اکتفاء به این نمی شود، باید به جزء منسی هم توجه و ترتیب اثر داده شود. در این صورت هم می فرماید که مقتضای اصل براءت است، که اصل براءت از وجوب جزء منسی، اکتفا نتیجهش اکتفا به همین عمل اجزاء باقی مانده. هر دو مورد براءت جاری شد، مورد اول عدم صحت عبادت، مورد دوم براءت از دخل جزء منسی، که نتیجه چه می شود؟ صحت عمل عبادی. این دو صورت را سیدنا الاستاد در مورد اصل عملی اعلام میکنن و وانگهی فراز وانگهی قسمت دوم بحث را عنوان میفرمایند که چه بود؟ که بحث از زیادت جزء، اگر یک جزء در عبادت اضافه شود چه حکمی دارد؟ عمدن و سهوًا از جهت نصوص و از جهت اصول، که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنیم.